آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ شنو رو می‌شنوید. نمایش مجلس شاه فتاح و جناب آقای ناصر آشوری احمد سرایی کارگردان این اثر.
سلام، ناصر آشوری هستم، در خدمت شما هستم.
ممنون. آقای آشوری عزیز بفرمایید که نمایش مجلس شاه فتاح چگونه شکل گرفت؟
این نمایش 2 سال پیش در جشنواره تئاتر شهر در 4 دورش در بخش باران پذیرفته شد و به اجرا در اومد و بعد از اون ما یه چند تا اجرا توی اداره تئاتر انجام دادیم و بعد از 2 سال حوزه هنری از ما دعوت کرد که، یعنی با دیدن فیلم کار از ما دعوت کرد که در این ماهایی که هستیم ادامه اجراها رو توی این حوزه در سالن ما داشته باشیم.
اون اجرایی که 2 سال پیش داشتید چقدر با اجرای امروز تفاوت میکنه یا همون اجرا هست شما به مسابقه روز تغییر طراحیش دادید؟
همون اجراست، فقط توی اون اجراها ما یه تعویض بازیگر داشتیم و به دلیل میگم کم بودن اجراها احساس کردم که کار به اندازه کافی دیده نشده. کسایی هستند و بودند که میخواستن کار رو ببینن، به خاطر همین پیگیر بودیم که مجددن کار رو اجرا بگیریم براش، که خوشبختانه این اتفاق افتاد و توی حوزه از ما دعوت کردن که اجرا بگیم.
در اون نمایش خودتون هم ایفای نقش میکردید؟
بله بله، توی نمایش خودم بازی میکردم. در واقع این نمایش 3 تا شبیه خان داره که توی طراحی های به اصطلاح کارگردانی ما و بازی ها 3 تا شبیه خان رو 2 تا بازیگر بازی میکنن که خیر و شر در واقع داستان رو خودم به عهده دارم.
آقای آشوری عزیز، چه فرمتی رو برای این نمایش طراحی کردید و در حقیقت چه مبنایی قرار دادید برای طراحی و کارگردانیتون در این نمایش؟
ببینید، نسخه مال 200 سال پیشه. این نسخه کمتر اجرا شده ای هست. این نسخه توسط آقای بیضایی معرفی شده و پژوهش مفصلی راجع به این نسخه هست. ما سعی کردیم که اول بفهمیم که خود اثر، خود این نسخه چه ویژگی هایی داره، که مهمترین ویژگی این نسخه برخلاف نسخه های دیگه که رواییه و جنبه های مذهبیش و جنبه های تبلیغیش بیشتره، جنبه دراماتیک این نسخه هست. یعنی در یک در واقع قسمتی از نمایشنامه تکنیک درام و درام نویسی وارد مضمون مذهبی کار میشه و مضمون معنوی کار میشه و اونجاست که اوج کار و تماشاگر غافلگیر میشه. و ما سعی کردیم در واقع وجوه نمایشی اثر رو بر اساس شیوه های نمایش ایرانی، شیوه های گسترده نمایش ایرانی، از نقالی، از روایت خانی، از در واقع خود فرهنگ زورخانه و اشیایی که توی اون استفاده میشه و امکاناتی رو که فرهنگ و آیین در واقع زورخانه ایرانی در اختیارمون میذاره استفاده بکنیم و این فضا رو و این نمایش رو در اون فضا منطبق بکنیم. به اضافه این موضوعاتی که گفتم، نگاهی هم به در واقع بخش اعظم تئاتر شرق داشته باشیم، از این جهت که ما یک سری عناصر به اصطلاح بیرونی و قلف شده تعزیه و نسخ تعزیه رو که کلیشه های تعزیه هست و مربوط به فضای باز و میدانیه، بر اساس آموزه‌ها و تکنیک‌های تئاتر شرقی، خصوصا تئاتر نو و آیین زن، بتونیم کمی از اون اغراق‌ها پرهیز بکنیم، دور بشیم و اثر رو درونی بکنیم، اثر رو کمی از هیجانش کم بکنیم و به تفکرش اضافه بکنیم. به خاطر همین ما توی صحنه‌مون از سنگ‌های استفاده کردیم که این سنگ توسط شنکشی آراسته میشه، مثل اون باغ زن راهبان ژاپن که ساعت‌ها با شنکش شروع می‌کنن به آراسته کردن این سنگ‌ها برای اینکه به آرامش درونی برسن. از این کانسپت استفاده کردیم برای اینکه بتونیم انطباق بدیم با باغبانی که در قصه مجلس شاه فتاح در واقع حضور داره، این رو در واقع بهش زندگی ببخشیم.
پس در حقیقت دراماتورژی خودتون رو داشتین و این نمایش از فیلتر زیبایی شناسی آقای آشوری عبور کرده.
کاملا.
آقای آشوری عزیز، نمایش شما در حقیقت وامدار تعزیه هست و مخاطب داره یک نوع تعزیه رو با یک دراماتورژی جدیدتر داره مشاهده میکنه. میزانسن هاتون رو بر چه مبنایی طراحی کردید؟ میزانسن ها بر مبنای همون تعزیه کلاسیک شکل گرفته یا سعی کردید که میزانسن های خاص خودتون و میزانسن های در حقیقت نوعی داشته باشید در این نمایش؟
قطعا میزانسن های ما میزانسن های کلیشه‌ای و کلاسیک نیست، چون فضا و مکان اجرای ما یک مکان محدوده. ما تو سالن خیلی کوچیک با تعداد 40 تا صندلی داریم اجرا میریم، اصلا نمی طلبه کار که اون حمله ها و اون رجز ها و اون شکل اشتلم خانی ها رو داشته باشیم، نه در صوت، نه در فیزیک و استفاده از جست، نه در حرکت. ما در واقع به سمت نوعی اختصار در حرکت کردیم، یعنی از حرکت غیر منطقی و غیر ضروری به شدت پرهیز کردیم، ولی در یک جایی مثلا موقعی که ما تمپوش یا اسبک رو وارد قصه میکنیم، برای اینکه سفر قهرمانمون رو نشون بدیم، این الگو در نمایش های ایرانی وجود داره که با چرخش چند دور در دایره صحنه اون سفر زمان رو نشون میدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر. اینها رو به هیچ وجه نخواستیم دست بزنیم، به خاطر اینکه اینها الگوهای ثابت به اصطلاح تماشاگر فهممون هست. اینها رو دیگه گفتیم اینها رو حفظ میکنیم، ولی در روابط بین شخصیت‌ها، مناسباتشون، در آشنایی و ملاقات شخصیت‌ها، میگم با کمترین حرکت فیزیکال سعی کردیم در واقع بیشترین معنا رو و بیشترین مفهوم و ارتباط رو با تماشاگر برقرار بکنیم.
ممنون. آقای احمد سرایی عزیز، به عنوان سوال پایانی، نمایش‌های آینی فکر می‌کنید چقدر امروزه برای مخاطب امروزی تئاتر جذابیت داره؟ مخاطبی که در ژانرهای مختلف، در سبک‌های مختلف نمایشی براش وجود داره و می‌تونه انتخاب‌های خیلی وسیع‌تری داره، فکر می‌کنید نمایش آینی چقدر جذابیت خودش رو تونسته برای نسل امروز حفظ بکنه؟
ببینید، سوالتون جوابش خیلی گسترده است، به خاطر اینکه ما طیف‌های مختلف تماشاچی داریم، از تماشاچی‌های در واقع ثابت تئاتر داریم که اصولاً تئاتر بینن، تماشاگرهایی داریم که قشر مذهبی ما رو تشکیل میدن و اونها هم به خیلی درگیر فرم‌ها و شکل‌های تئاتر نیستن. اونها اومدن که لحظاتی رو در واقع به اون تاریخی که قراره براشون باز بشه و اون معنویتی رو که دنبالش هستن در سالن پیدا بکنن و لذت ببرن ازش. ولی به طور مشخص اگه بخوام به سوالتون جواب بدم، میگم نه، نمایش آیینی ما اگر با اسلوب‌های کهنه خودش بخواد ادامه حیات بده متوقف خواهد شد و ساکنه. ما باید عناصری از در واقع نگاه نو رو، عناصر امروزین رو در تار و پود درام‌های آیینی قرار بدیم. همین آینه هایی که در واقع در نمایش ما هست و تماشاگر رو از خودش، دنیای خودش جدا میکنه و تصویر خودش رو تماشاگر در قصه و تخیل نمایشمون به واسطه این آینه ها میبینه، یه کارکرد امروزی داره. توجه میکنیم صرف نظر از این که در راستای تحلیل کار هست، در واقع فرمتشون مثل شکل هندسیشون مثل کباده است.
بله.
توجه میکنیم یا عناصر دیگری که در واقع بتونن اشیایی که تماشاگر رو به جهان امروز پیوند بدن. این همون سوالی هست که در واقع پیتر بروک به یه شکل دیگه‌ای در مصاحبه‌هاش مطرح میکنه. میگه اساساً هنرمندانی که در ژاپن، در هند، در خاورمیانه، در افریقا کار میکنند و دارای پیشینه تئاتری هستند، مدام باید این سوال رو از خودشون بپرسن که شکل امروزمون چیه؟ امروز ما چی کار باید بکنیم؟ لزوماً غرب به عنوان دنیای صنعتی و جهان اول، همونطور که در صنعت پیشرفته هست، جواب معادلات و گمشده های فرهنگی رو برای جهان های کهن نداره که ما دنبال روی اون باشیم. اونها خودشون، ما میبینیم اکثر بزرگان و تئوریسین های تئاتر جهان برای اینکه به نگاه نوعی دست پیدا کنن بازگشت کردن به شرق. در تئاتر شرق از جمله تئاتر کابوکتی و نو، در تئاتر ایران، در تئاتر هند، و جستجوها رو از اول شروع کردن و دوباره تازه کردن و ایجاز و اون شکل گمشده تئاتر رو پیدا کردن. ماها که خودمون نزدیک این آثار هستیم، اول باید بتونیم اون شیفتگی و تعصب در واقع دربند کننده رو کنار بذاریم. باید بتونیم بدون قضاوت و با فاصله خودمون و آیین‌های خودمون رو پیدا بکنیم، یک بار دیگه ببینیم و بعد دوباره آیین‌هامون رو مورد نقد قرار بدیم و ببینیم که آیا این آیین میتونه ما رو فراتر از اون چی که هستیم ببره، ما رو به ورای اون چیزی که روزمره هست ببره، ما رو وصل کنه به یه جهان دیگری. این پاسخیه که در واقع به نظرم هنرمندان جدید ایران و همه کشورهایی که پیشینه تئاتری دارن باید مدام از خودشون بپرسن که الان ما چطور میتونیم شکل جدیدمون رو پیدا بکنیم. تکرار کلیشه ها مطمئن باشین که تماشاگر رو پس میزنه، چه در تئاتر آینی، چه در هر نوع تئاتر دیگری.
آقای آشوری عزیز، ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر کلام پایانی یا ناگفته ای هست، تیبون تیوال میزبان شماست.
من از گروهم، از بازیگر نمایشم امین اکبری نسب، از موزیسین کارم جناب عبدالله آتشانی، از دستیار و برنامه ریز گروه سرب فاطمه مجیدی نهایت تشکر رو دارم برای اینکه در کمترین فرصت ممکن خودشون رو متمرکز کردند برای اینکه بتونن یک اجرای متمرکز و دقیقی رو برای تماشاگرها داشته باشیم.
ممنونم از همراهان عزیز، هم ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند حسین کوهی.